بسم الله الرحمن الرحیم. درس آمادگی دفاعی کلیه رشته ها سال 12. درس 8 پیرامون پدافند. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار، حی توانا. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. درسمون پیرامون پدافند غیر عامل. اولا پدافند یعنی چه؟ به مجموعی اقداماتی که از دستیابی دشمن به اهداف خودی جلوگیری میکنه، دفع میکنه، خونسا میکنه، تأثیر آفندی رو کاهش میده، این رو پدافند میگوییم. به 3 نوع تقسیم میشود: پدافند عامل، پدافند غیر عامل و پدافند به پدافندی که امنیت پیشرفت آفرین رو دنبال میکنه، مثل خلق معرفت، علم، نوآوری، فناوری. اما پدافند عامل یک مقابله رو در رو با دشمنه، یک رویاروی مستقیمه که همراه با شیوه های بکارگیری ابزارهای مسلحان است، فرضاً سیستم ضد هوایی یا هواپیماهای رهگیر. پدافند غیر عامل اقداماتیه که موجب کاهش ضرر و زیان در مقابل عملیات خصمانه دشمن میباشه، با این فرق که از ابزارهای مسلحانه در اون استفاده نمیشود. از جمله اینا میتونیم از کوچکترینش استتار، اختفا نام ببریم، یا ماکت فیبنده و ابزارهای پیچیده دیگر. پس در این قسمت شما با پدافند آشنا شدید، تقسیم بندی اون آشنا شدید، عامل، غیر عامل، پدافندی هم که امنیت پیشرفت آفرین رو دنبال میکنه مثل فناوری. فرق پدافند عامل و غیر عامل رو هم اشاره کردیم. در پدافند غیر عامل از افزارهای جنگی استفاده نمیشود، بلی در پدافند عامل از جنگ افزارها استفاده میشه. یک نکته ایست باید توجه کنیم. امروز کشور ما در موقعیت حساسی قرار گرفته که دشمنان هم استقلال و آزادی ما رو مورد هدف قرار دادهن، همین که چشم طمع به ثروت و مال ما، به جان و آبروی ما چشم دوختن. در قبال این حمله بعضی از مسئولان و مردم یک جبهه‌ای یا به اصطلاح تعامل مخصوصی پیش گرفتن. عده خوابن نمیدانن، عده نمیخواهن بدانن، چون میدونن وظیفه و مسئولیت سنگینی رو به عهده خواهند گرفت. بعضی ها هم کشش آن رو ندارن، عده بیدارن و با آن مبارزه میکنن. پس در این موضوعی که ما در یک جنگ فرهنگی قرار گرفتیم، کدام یک از این موضوعات رو برای حفظ دستاوردهای انقلابمان، حفظ خودمان و موجودی وجودیت و هویت خودمون باید دنبال کنیم؟ از ما همبستگی ملی رو میطلبه تا دفع حمله دشمن بشه. به شهر ما، به روستای ما حمله هوایی میکنه، حمله میکروبی میکنه، غافلگیر میکنه، زیر ساختا رو مورد حمله قرار میده. اینجاست که مأموریت های پدافند غیر عامل نقش ایفا میکنه، مأموریت خودش رو به منصه ظهور میگذاره، نمایان میکنه، مراکز حیاتی کشور رو مراقبت میکنه، حفظ میکنه، بازدارندگیشو افزایش میده، آسیب پذیریشو کاهش میده و این موجب میشه پایداری ملی ارتقا پیدا کنه. این زیرساخت‌ها از سد گرفته نیروگاه‌ها، راه‌ها، پل‌ها، پالایشگاه‌ها، انبارها، به خصوص انبارهای آذوقه، ورودگاه‌ها هستند که باید مورد مراقبت و محافظت قرار بگیرن. این مأموریتایی که پدافند غیر عامل دارن، علاوه بر اینکه باید مراکز حیاتی رو از حمله دشمن مسئول دارن، باید خدمات به امور مردمی رو هم دنبال کنن، آبرسانی داشته باشن، برقرسانی داشته باشن، گازرسانی داشته باشن، اقدامات راهسازی رو دنبال کنن و الاخر. این از جمله وظایف و مأموریت های پدافند غیر عامل. در سال 2010 امریکا با رواج ویروس استکسنت تأسیسات اتمی ما رو مورد حمله قرار داد. در سال 2012 هند اطلاعات کمیسیون دو جانبی چین و آمریکا رو هک کرد. اینجا یه چهار اصطلاحی که شما باید با اون آشنا بشید در این درس. یکی فضای سایبریست، یکی جنگ سایبریست، یکی هک کردنه و یکی هم هکره. جنگ سایبری یعنی چی؟ هر گونه عمل خصمانه علیه سیستم های رایانه‌ای رو که بخواد اون رو ناتوان بسازه یا کارایی رو اون رو کم کنه، این رو میگیم جنگ سایبری. اصطلاح دیگرمون فضای سایبری است. هر آنچه که مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت بشه، این رو فضای سایبری میگوییم. اصطلاح دیگری است به نام هک کردن. نفوذ به شبکه رایانه‌ای رو هک کردن می‌گوییم و افراد و اشخاص نفوذ کننده رو هکر می‌نامیم. پس این چهار تا اصطلاح هم که شما باهاش آشنا هستید و آشناتر شدید، یکی فضای سایبری است، یکی جنگ سایبری است، یکی حک کردن، یکی حکره. این چهار اصطلاح هم داره. بازیگران جنگ سایبری چه کسانی میتونن باشن؟ یکی جوانان و متخصصانی هستن که به انگیزه کسب هیجان و مبارزه طلبی دست به چنین اقداماتی بزنن. یکی شرکت ها و بانگوه های کسب و کارن که انگیزه شون اینه که رقیبشون رو از میدان به در ببرن یا کسب منفعتی بکنن. از بازیگران جنگ سایبری گروه های خلافکارن که اینا به خاطر اینکه قابلیت های فناورانه طرف مقابل رو ناکارآمد نشون بدن اقدام به این کار میکنن. یکی دیگر از این بازیگران بخش های دولتی و نظامی هن که اداره پلیس هست، گروه های ضد تروریستی هستن، آژانس های اطلاعاتی هستن که اقدام به چنین کاری میکنن. علاوه بر این ها یه پدافند اقتصادی داریم، پدافند زیستی داریم. منظور از پدافند اقتصادی اینه که حمله همه جانبه به استقلال اقتصادی ما داره سعی میکنه آن رو فلج کنه. اگر کشوری به یک محصول متکی باشه به راحتی ممکنه در این زمینه از پای در بیاد. جنسش رو اجازه فروش نمیده، اجازه خرید اجناس به اون نمیده، در حقیقت یک محاصره برای او پیش آورده، او رو در یک محیط تنگ و بی ارتباط با جوامع دیگه برش به قول معروف حصار کشیده. خود اون کشور نمیخواد ولی تهدید کننده سعی میکنه او رو دور کشور رو یه حصار بکشه، کسی با او رابطه اقتصادی نداشته باشه، خرید و فروش با او انجام نده. اما کشوری که اقتصادش درونزا باشه، از درون جوشیده باشه، خودکفا باشه، خودش آنچه که نیاز داره به دست بیاره، تهدید چنین کشوری به راحتی امکان پذیر نمی باشد. 40 سال کشور ما در محاصره اقتصادی قرار داشته، به حول قوه الهی و غیرت مردان این سرزمین تونسته روی پای خود بیسته و مشکلات بسیاری رو تحمل کنه. و اگر رونق اقتصادی و جهش اقتصادیش به واسطه مسئولان تحقق پیدا کنه، میتونه به کشورهای دیگر هم کمک برسونه. حالا این تحریم اقتصادی به چه منظوره؟ منظورش اینه که کشوری رو تسلیم کنه، خواسته های نامشروع خودش رو در آن پیاده کنه و خلاصه مسئولینی رو روی کار بیاره که برنامه ریزیشون به سمت و سوی او باشه. ولی کشوری که به اقتصاد قوی خود، علم پیشرفته خود متکی باشه و روحیه انقلابیگری خود رو حفظ کنه، اون این تحریم ها و تهدید های اقتصادی کمتر میتونه بر اون مؤثر واقع بشه. پدافند زیستی شامل هم حادثه طبیعی یا غیر طبیعی میشه که سرمایه های انسانی و منابع ملیون رو مورد تهدید قرار میده. اقدامات پدافند زیستی یکی هشداردهی است، یکی تصمیم و عملیات کنترل کننده است، حفاظت، پیشگیری، امداد و نجاته. و رفع آلودگیه. اینا میتونه این پدافند زیستی رو باهش مقابله کنه. پدافند مخصوص زمان فعلی نیست، در آینه تاریخ، در گذشته انواع و اقسام آن رو میدید. شما شنیدید لیلت المبیت رو که دشمنان متحد شده بودن پیغمبر رو سلام الله علیه و صلوات الله علیه رو از پا در آورن، علی ابن ابی طالب به جای ایشون در بستر قرار میگیرن و دشمن رو گمراه میسازن و مایوس میسازن. حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی یکی از این سرگردانی ها برای دشمن بوده. یا در جنگی پیامبر دستور میدن چندین دیگ بگذارن زیر اون آتیش کنن، دشمن تصور کنه که پس عده اینا بسیار زیاده. یا نمونه های دیگری داشتیم، دژ شنیدید، قلعه شنیدید، برج و بارو شنیدید، کهندژ شنیدید، همه اینها نوعی از پدافند غیر عامل در گذشته و آینه تاریخ گذشته بوده که اون رو ملاحظه میکنیم. در این درس ما با اصطلاحاتی مواجه شدیم، با انواع پدافند مواجه شدیم، هر نوع پدافندی رو اشاره کردیم، راه مقابله با اون رو هم در میان گذاشتیم. انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.